أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته وارد عبارات حضرت امام شدیم و اشاره کردیم به این که از این عبارات نکاتی قابل استفاده است. چهار نکته مهم رو بعد از بیان مقدمات و مثالهایی که حضرت امام داشتند ایشون بهش توجه و تنبه داده بودن. نکته اول این بود که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشه، یعنی افراد بتونن نظرشون رو بدن، اجتهاد در فقه بکنن. و عبارتشون این بود که طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا میکند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. خب این نکته اگر وارد بحث‌های سیاسی بشه یه بحثی است، اما الان حوزه بحث ما بحث فقهی است. این بیان دیگری است از همین انفتاح باب اجتهاد که خب از زمره عقاید شیعه بوده. تاریخ اجتهاد رو هم که از اول امسال با هم خوندیم، در مقاطعی فقهای شیعه به سمت نوعی تقلید رفتند، ولی خب همواره بزرگان شیعه از این امر احتراز دادن، گفتن نباید این گونه باشه و الان هم نیست. به هر حال آدم های مختلف، مجتهدین مختلف، فتاوای مختلف دارن. نکته دوم فرموده بودند مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند. در رابطه با این نکته به نظر میرسه که شاید بشه گفت این مربوط به مجتهد به ما و مجتهد نیست، بلکه این مربوط به حاکمه. از روز اولی که وارد این بحث شدیم یه تنبهی دادیم که ما الان بحثمون در اجتهاد به معنای افتاءه، نه ولایت فقیه که شأن حاکمه و البته باید مجتهد باشه، و همچنین نه درباره شؤون دیگری از شؤون مجتهد مثل قضاوت. ما بحثمون در رابطه حیثیت افتاءشه. لذا این که نظام اسلامی به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند، برنامه ریزی کار حاکمه، کار مجتهد نیست. لذا یمکن ان یقال به این که این اصلا جمله مربوط به شأن حکومتی حکومت اسلامی و مجتهده، ربطی به بحث ما نداره. سومین نکته این بود که فرموده بودن وحدت رویه و عمل ضروری است. این هم یه امر عقلایی درستی است. درسته فتاوی ممکنه مختلف باشه، ولی به هر حال اونی که محور عمل و ملاک عمله یه فتوا باید باشه. حالا البته یمکنن یقال در بعضی موارد دو تا سه تا هم ممکنه ضرری به سیستم نزنه، ولی متعارفه نمیتونه که نظام قضایی شما بر اساس هر مجتهد مختلفی بخواد عمل بکنه. دو نفر میرن دادگاه، مجتهد خب شما مقلد کی هستی؟ این بگه من مقلد آقای الفم، اون بگه من مقلد آقای ب، بعد اون مطابق کی فتوا بده، بالاخره مقابل کدوم قضاوت کنه، این آقا یه جوره اون یکی یه جوره، بعد قاضی از کدوم یکیشون بگه، خود قاضی هم فرضاً مجتهد نظر خودش رو میخواد اعمال بکنه. اینه که نمیشه نظام بانکداری قرارداد میخواد ببنده، هر کی از در میاد تو بگن خب آقا شما مقلدی کی هستی مطابق فتوای مقلدت باهات قرارداد ببندی. میخوان فردا بیمارستانای قانون در رابطه با موارد خاص بذارن. البته خب انسان ها میتونن جایی که اجباری نیست مطابق نظر مقلد خودشون عمل کنن. قول یه نفر فرض کنید فلان قرارداد بانکی رو حرام میدونه، شما نرو ببند، اما این نمیتونه نظام کشور رو بر اساس چندین فقه برنامه ریزی کرد. حتی تبدل رأی مجتهد به این راحتی نمیتونه باعث تبدل قانون بشه. یعنی فردا صبح حالا یه حاکمی نظرش رو یهو عوض شد، همه قوانین رو برن شروع کنن از اول که نوشتن عوض کنن، بخاطر اینکه بالاخره مردم با این قانون ها برنامه ریزی کردن رو زندگی خودشون. یعنی شما بگید مثلا یه مجتهدی میگه نه مضاربه در عقود بانکی اشکال نداره، بعد یه مدتی خود این تبدل رأی پیدا میکنه، حاکم به نظرش میاد اشکال داره. خب این همه مردم رفتن پول گرفتن، با این پول برنامه‌ریزی کردن، خونه ساختن، رفتن الان بگن نه دیگه از این بعد پولاتون رو بیارید پس بدید دوباره ببرید، زندگیشون مختل میشه. پس وحدت رویه بر اساس یک فقه یا امر عقلایی است، یک قانون باید توی کشور باشه دیگه، نمیشه مطابق هر فتوای قانون گذاری کرد. اینم امر درسته، مسلمه، درستیست، ولی باز رفت توی بحث اجتهاد ما نداره. میمونه بند چهار. بند چهار که امام میفرماین اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. برای چی؟ نگفتیم، حالا میریم جلو. بلکه اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه اجتماعی سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست، نمیتواند زمام امور جامعه را در دست بگیرد. صراحتا این بند هم مربوط به کیه؟ حاکمه. چرا ربطی به مجتهد مفتی نداره؟ ممکنه یکی هم فتوا میده اما اصلا توان تشخیص اینا رو نداره، اتفاقا بسیار هم پیش میاد، چون آدما استعدادشون ممکنه در یه امری باشه در یه امر دیگه بسیار ساده دل باشه. ما افرادی داشتیم از نظر دقت در تاریخ فقه شیعه بسیار دقیقند، اما تو زندگی عادیشون نقل میکنن بسیار بسیار بسیط و ساده. آینه میدیدن اشتباهی فکر میکرده یه عالمی از روبرو میاد میرفت تو آینه، یعنی از اینجور چیزا برای که مصافحه کنه و ساکم الله بالخیر رفته تو آینه تو کاخ گلستان. از اینجور موارد داریم تا آدم هایی هم اشان نه بسیار باهوش فتن جامعه شناس همه مواردو بدونن، آدم هایی به تعبیری قدرت تحلیل دارن، این هم حرف درستیست. یعنی اگر کسی اون ذکاوت اجتماعی و ذکاوت سیاسی رو نداره، تجربهش هم نداره، شناختش هم نداره، به درد حکومت نمیخوره. ولی بحث ما اصلا بحث حکومت نبود، ساده لوحی و اینها مربوط به بحثای حکومت، ما بحثمون در رابطه با افتاء بود، مجتهد باشه یا نه میتونه اجتهاد بکنه. اگر این گونه که اینجا الان گفتیم بگیم، میشه گفت این فرمایشی که از امام در منشور برادری خوندیم که یکی از مهمترین بحث‌هایی است که امام درش بحث زمان و مکان رو مطرح کردن، مربوط به مقام افتاء نیست، مربوط به حاکم. بله مجتهدی باید ولی فقیه شود، حکومت به دست بگیرد که بشناسه، افراد رو تشخیص بده، ذکاوت داشته باشه، مسائل مختلف رو بدونه و البته با وحدت رویه ای هم که باید باشه هست، اما جلوی بقیه اجتهادار هم نگیرن. خب بقیه هم میخوان اجتهاد بکنن، در فهم خودشون اجتهاد کنن. البته اجتهاد اونها منشأ اثر اجتماعی نخواهد شد. یه نفری اجتهاد میکنه، به نظر خودش مطلبی میرسه، مینویسه، کتاب مینویسه، تضارب افکار میشه، تا حالا آیا مجتهد حاکم قبول بکنه نکنه بحثی میشه. وحدت رویه اقتضا میکنه یک قانون که اونم فتوای مجتهد حاکمه، یا حالا ممکنه حاکم به عللی در فتوای خودش هم نباشه. مثلا زمان امام خیلی از مسائل رو ایشون ارجاع به فلاعلم میداد، میگفتن در این مسئله به فتوای فلانی عمل بکن. فتوای خودشون بود اما میگفتن نه، در این مسائل حکومتی برید به فتوای قائم مقام عمل بکنید، به نظر من عمل نکنید. خیلی موارد هم بود ایشون میگفتن با اون عمل بشه، به اون مطابق او کار بشه. حالا یه علت هم این بود بحثای جدیدی میطلبه، طبیعتا امام اون موقع اون توان یا حال و حوصله یا فرصت رو نداشتن که دوباره بخوان مسائل رو نگاه کنن، اجتهاد بکنن، سنشون هم بالا بود، ارجاع داده بودن به موارد دی. ولی بالاخره باید وحدت رویه باشه، یه قانون باشه. منتها ممکنه ما از همین فرمایش امام به دو جهت بگیم نه، فقط این که خوندیم مربوط به بحث حکم اولی نیست، ببخشید مربوط به حکومت نیست، احکام حکومتی نیست، بلکه این مربوط به بحثای حکم اولی هم هست. یکی این که بگیم که ببینید درسته، اما مگه نمیگید وظیفه مجتهد یافتن حکم شرعی است؟ میگیم چرا؟ میگن مگه نبایدم حکم شرعی رافع مشکلات مردم باشه؟ میگیم چرا؟ میگن خب آقا رفع مشکلات مردم به اینه که حکومت اسلامی بشه تشکیل داد و در اساس و قواعد او بشه مسئله رو پیش برد، پس لذا باید مجتهد فتوایی بده که با نظاممندی حکومت اسلامی در تضاد نباشه. اینجوری استفاده کنیم، بگیم اصلا مجتهد دنبال حکم شرعیه، حکم شرعی هم برای حل مشکلات مردمه. این اول بحثه ها. اما اگه کسی اینو گفت، چون کسی ممکنه بگه نه حکم شرعی نمیده مشکلات مردم رو رفع بکنه، اما اگه کسی گفت حکم شرعی باید بتونه رافع مشکلات مردم باشه، مشکلات مردم هم درون یه جامعه باید با چارچوبه حکومتش حل بشه، پس درست مفتی میخواد اجتهاد بکنه ولی یه نگاه هم باید به مسائل اجتماعی داشته باشه. اینجور نباشه بگه فتوای من، حالا من که این فتوای منه، هر کی هم عمل کرد عمل کرد، هر کی نکرد نکرد، هر کی هم عمل کرد اگه زندگیش تباه شد شد. آن مثلا فرض کنید اگه الان یه نفر آمد گفتش که بانک حرامه، خب اصلا این فتوا قابلیت داره که کسی باهاش امروز بتونه زندگی کنه؟ یعنی اصلا کسی میتونه بدون بانک زندگی کنه تو این جامعه؟ بله، بره چهار تا مرغ بخره با چهار تا گوسفند، تازه اونم البته الان هنوز میخره، یه مدت دیگه باید با کارت بخره، یعنی با پول رد و بدل شدن تراکنش های بانکی. حالا فرض کنید اصلا کش بخره، به قولو پول نقد بده یا طلا بده، مثلا فرض کنید جاش مرغ بگیره، بره در دهاتی بشینه این مرغا رو پرورش بده. ولی حالا چند نفر میتونن اینجور زندگی کنن؟ حالا این بابا فردا صبح این مرغش رو میخواد بفروشه جاش برنج بخره، خب حالا کسی که میخواد به این پول بده، این بالاخره میخواد کارت به کارت کنه، باید یه حساب بانکی داشته باشه. حالا یه نفری اگر آمد فتوا داد گفت آقا از دید من بانک ها حرامن، بانک ربویس حرامه، این میتونه با این فتوا خودش زندگی کنه؟ یا اینکه روش دیگه ای بریم بگیم که درست وظیفه مجتهد یافتن حکم شرعی است، ولی خب قبول دارید که تمام راه حل‌های مشکلات مردم دارای حکم شرعیه. این الان مثلا فرض کنید مشکل حضرت عالی اینه که بری واکسن بزنی، خب واکسن زدن هم بالاخره حکم شرعی داره، یا مباح یا حرام یا واجب یا مستحب یا مکروه، حکمی داره. مشکل شما اینه بری وام بگیری، وام گرفتن هم یکی از احکام خمسه تکلیفیه رو داره. مشکل شما اینه که بری مثلا فرض کنید که ثبت نام بکنی در کجا، اینم بالاخره یکی از احکام خمسه تکلیفیه رو داره. و بدون شناخت جامعه، بدون شناخت روابط موجود، مجتهد چجوری میخواد راجع به اینا حرف بزنه؟ به این جهت باید شناخت از جامعه داشته باشه. ولی این باز اون چهار نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم نیست، اون چهار نکته چیز دیگری بود که حالا باید جلوتر بپردازیم. در مجموع به نظر میرسه اگر نخواهیم خیلی پیچش بدیم، عبارت منشور برادری که یکی از سه عبارت معروف امام در بحث زمان و مکانه، ناظر به حکومت اسلامیه، ناظر به اجتهاد نیست. با دقت بند بندش رو دیروز خوندیم، واژه‌هاش رو خوندیم، امروز همون چهار نکته شو دوباره آوردیم روی کاغذ. این چهار بند و اون مطالب دیگه، اینها مربوط به دخالت زمان و مکان در شأن حکومته، نه در شأن مجتهد به عنوان مفتی. برای بردنش تو شأن مجتهد این مونه میبره، باید شروع کنیم به یه لیت لعله های توش انجام دادن که اینا شاید قابل استفاده و احرازم نماشه. این یکی از اسناد، از این سند چیزی در نمیاد بر اون چهار مدعایی که اول گفته بودیم. اما دومین مطلبی که هست، یه نامه است که امام به مجمع تشخیص مصلحت داره. تا حالا چه گفتیم؟ یه اشاره بکنم. روز اول بحث گفتیم آقا بدانید بحث حکم اولی، حکم ثانوی و تزاحم یه بحثیست، همه قبول دارن، ربطی به بخش نقش زمان و مکان در اجتهاد نداره. روز دوم گفتیم حکم حکومتی چیه؟ حکم حکومتی هم جای خودش درسته یا غلطه، علل اطلاق یا علل تقییده، این هم ربطی به بحث حکم زمان و مکان در اجتهاد ندارد، اونم بحث دیگری، جای خودش درست. دیروز و امروز آمدیم عبارت های امامو خوندیم. البته قبل از او گفتیم ما حالا بهتون بگیم امام چهار نوع دخالت زمان و مکان در اجتهاد رو تصویر خواهند کرد که دونه دونش رو خواهیم خوند. منتها اولین عبارتی که از امام در منشور برادری خوندیم، این مطلب دلالتی بر اون چهارتا نداره، این مربوط به حکم حکومتی. اما دومین عبارتی که از امام موجوده، نامه است که ایشون به مجمع تشخیص مصلحت داره. در اونجا اونا سوالاتی کردن که ما باید چه کار کنیم، امام پاسخ میدن این کارو بکنن اون کارو بکنن. بعد یک آخرش یک سخطی خطاب به شورای نگهبان دارن. بعدم به دو نکته اشاره میکنن. این مطلب رو ببینیم. اول از همه نکته ای رو توجه بدم دوستان بهش بدونن، سیر تاریخی داستان یادمون بیاد. در سال 65-66 الان دقیقش یادم نیست، بحثایی بود، قوانینی رو مجلس تصویب میکرد. این قوانین رو میفرستادن به شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه اینا خلاف شرع. مجلس میگفت اینا برای نظام لازمه. مثل یکیش مثالش گفتم قانون کار. قانون کار میگه آقا نمیشه، باید شما کف و حقوق بذارید، باید کارفرما ملزم به بیمه کردن بشه. اونا میگفتن الناس مسلطون علی اموالهم اوفو بالعقود، اینا نمیخوان، نه کارگر بیمه میخواد نه این، شما نمیتونید اجبارشون کنید، اجبار کردن خلافه اسلام. امام یه نامه نوشتن گفتن اگر دو سوم مجلس بگن این مورد نیازه کافیه، تصویب شد دیگه اصلا شورای نگهبان نمیخواد. یعنی اگر دو سوم مجلس بگن این نیاز امروز جامعه است، شورای نگهبان ولو این که بگه خلاف شرع گفته باشه قانون عمل بشه، برای همین حکمای مورد اختلاف. اگه والله اگر حکمی که نصفش هم کافی بود، دو سوم اگر بگن این مورد نیازه، شورای نگهبان ولو این که بگه خلاف شرع گفته باشه قانون عمل شه. بعد مورد بحث شد که خب آقا این ممکنه لغو کردن قانون اساسی باشه، یه جاش اشکال داشته باشه. امام گفتن خیلی خب، به جای این که دو سوم بگن یه مجمعی تشکیل بشه به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، که این مجمع بیاد اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس رو در رابطه با اینجور امور، این شورا بیاد مسئله رو بررسی کنه، اگه واقعا تشخیص داد مصلحت انجام بده. خب معلومه این مسئله دایرش یا حکم حکومتی میشه یا مطابق اون تقریر اولی که گفتیم چی میشه؟ بحث احکام اولی ثانوی تزاحمات میشه. یعنی از یه طرفی مجلس میگه آقا این مسئله برای حفظ اسلام واجب است، شورای نگهبان میگه به حکم اولی حرام است، این تزاحم میکنه مصلحت کدوم اولاس میره. تا اینجاش هیچ ربطی به بحث ما نداره، کار به بحث فقه نداره. تا اینجاش یا یک بحثی میشه و حکم حکومتی در میاد یا بحث تزاحم میشه. اینا میگن آقا اگر این نباشد نظام اسلامی ضرر میکند، اونا میگن این به حکم اولیه مثلا فرض کنید حرام است. خب ضرر حکومت اسلامی حرامون اولی، اون مسئله هم حرامون اولی، تزاحم میکنن کدوم مقدم بداریم؟ برید سراغ اقوال ملاکین، ملاکات باب تزاحم. ولی زیلش امامی نکته‌ای دارن که لعل به درد بحث ما بخوره. باز دوباره گفتم اینقدر میگم ولی یکن علا ذکرن منکم بشه. ما گفتیم یک، بحث ما در بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد ربطی به حکم اولی و ثانوی ندارد، ربطی به حکم حکومتی هم ندارد. اگر او باشه که اصلا حرف نوعی نیست، این که حرف نوعیست بحث جدیدیست که گفته شده. باز هم گفتیم چه نحوه از چهار نحوه یا شش نحوه که اونو دیروز توضیح دادیم، بازم میرسیم. حالا این عبارت امام ببینیم صفحه 121: تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان، عزیز شورای نگهبان میدن که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرن، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. اینجا ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا اینم مربوط به حکم حکومتیه، این جمله هم اصلا ربطی به بحث حکم حکومتی داره مستقیما، اصلا مربوط به بحث فقه اولی به ثانوی به تأثیر در اجتهاد نداره. به دو جهت بگیم نه. یک، این که خطاب شورای نگهبان، شورای نگهبان کارشون تعیین حکم حکومتی و تعیین تزاحمات حکم اولی و ثانوی نیست. طبق قانون اساسی شورای نگهبان کارشون تعیین حکم اولی، باید برن نگاه کنن، کار به حکومتی و حتی تزاحمات نداره. پس شورای نگهبان اگه قرار کاری بکنند، اینها کارشون در دایره احکام اولی و ثانوی و تزاحمات نیست. پس همین که موضوع قرار تذکر به شورای نگهبان باشه، میره داخل در اجتهاد، نه در دایره بحث تزاحمات و نه در دایره بحث احکام حکومتی. اما ممکنه کسی بگه این که گفتن نوع تصمیم گیری ها، تصمیم گیری در مقام عمله، لذا بحث حکم حکومتی. اما نه، به خاطر چی؟ برای اینکه این جمله صورت کبرای کلی اومده، مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، این حرف اولی، یعنی در احکام اولی. دو، نقش زمان و مکان در نوع تصمیم گیری هاست، اون رو حکومتیه. یعنی اینجور نیست که این عطف تفسیری باشه، دو تاست، یکی اجتهاد، یکی هم در بحث کی احکام حکومتی و روش های اجرای مسائل که باید باشه. امروز تشخیص میدن، جلوی مسئله رو باز کنن، جلوی مسئله بگیرن. از اصل حفظ اسلام مهمتر و حفظ حکومت هست مهمتر چی نداریم؟ حالا یه حکم فرعی هم انجام نشه نشه، اونش مهم نیست. خب بعد اون دو نکته مهم، الف حکومت، این جمله یکی از شاه بیته های جملات ماست. تمام بحث ما یکی از بحثامون رو این جمله است که دو جایی یه جایی هم تکرار شده، بعدن میخونیم. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکنه. دو، شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. شما کیان؟ شورا نگهبان، یعنی فقهایی که قرار حکم اولی تعیین کنن. خب ببینیم، این میخواییم به مقدار راجع به حکومت فلسفه عملی صحبت کنیم. یه جای دیگه امام این جمله رو دارن، برید صفحه بعد. دوستانی هم که میپرسیدن آیا در احکام فطری که حالا مرادشون یعنی قرار بود احکام شخصی باشه، بریم صفحه بعد شماره 6. حکومت پیدا کردید؟ در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت. این یعنی چی؟ این جمله باید معلوم بشه یعنی چی. حکومت فلسفه عملی فقه یعنی چی؟ ببینید، ما وقتی میگیم یه چیزی فلسفه یه چیزی، این علت قاییشه. من میگم آقا فلسفه این که حضرت عالی امرو اومدی اینجا چیه؟ میگی اومدم درس بخونم. یعنی برای چی اومدی؟ برای درس خوندم. پس یعنی علت آمدن شما، علت قاییش، هدف درس خوندن. وقتی میگیم حکومت فلسفه عملی فقه، یعنی حکومت هدف فقه. معناشید شما وقتی میگید آقا ببخشید فلسفه این که حضرت عالی از اینجا پا میشی بکوب میری مثلا فرض کنید که عبدالآباد منبر، چیه؟ میگی فلسفهش اینه میخوام برم پاکت بگیرم. فلسفه عملیش اینه، یعنی من از اینجا میرم برای درآمد. میگی آقا فلسفه این که این پلو زدن اینجا چیه؟ عبور و مرور راحت تر بشه. تعبیر فلسفه اینه دیگه. ما وقتی میگیم در عبارت دنیم میگن آقا اصلا این فلسفه ساختن مدارس علمی چی بوده؟ این بود طلبه ها باسواد بشن. لذا خیلی وقتا میگن آخه این درسته که شما برید تو این درس نخونید؟ فلسفه عملی این که آمد شارع مقدس به شما گفته آقا این بازارها رو گرم نگه دارید چی بوده؟ این بوده مردم راحت تر جنس بهشون برسه. یعنی چی؟ یعنی هدف از بازار سهولت کسب و کاره، هدف از مدرسه درس خوندن طلبه هاست، هدف از فقه حکومت. جمله یعنی متوقعی فلسفه فلسفه علمیه. یعنی شما میگی آقا فلسفه این که حضرت عالی اومدی اینجا چیه؟ میگی اومدم درس بخونم. یعنی این فلسفه علمیشه. یعنی هدفیست از جنس علم. گاهی اوقات میگم فلسفهی که شما آمدید اینجا دارید پل میسازید چیه؟ میگی عبور و مرور راحت تر بشه، این از جنس عمل. پس فقه یه فلسفه علمی داره، اینکه مردم دانای به احکام بشن. یه فلسفه عملی داره، اینه که بشه باش حکومت کرد. وقتی میگیم حکومت فلسفه فقهه یعنی چی؟ یعنی اصلا فقه به این جهت درست شده که بشه باش حکومت کرد. اصلا فقه رو آوردن که حکومت اسلامی تشکیل بدن، از امر بسیار هم مطابق اعتباری. اصلا چرا قوانین حدود و دیات گذاشتن؟ برای اینکه بالاخره هر حکومتی میخواد برقرار بشه باید نظامبند نظامنامه قضایی داشته باشه. چرا احکام جهاد رو گذاشتن؟ برای اینکه حکومتی که میخواد تشکیل شه بالاخره باید قانون برای جهاد داشته باشه. چرا بحث نماز جمعه رو گذاشتن؟ برای اینکه حکومتی که میخواد تشکیل بشه نیاز به تجمعات داره که مردم دور بیان جمع بشن حرف رو بشنون. بحث رسانه درش مهمه. بزرگترین رسانه ها مسجد هاست. این بحثیست که نکلیت ساختار فقه. اون وقت نکته ای که امام تا اینجا دارن که مهمه تمامی فقهه، یعنی حتی در زمینه مسائل عبادی هم فقه برای اینه. یه نکته فقط توجه کنید، ممکنه یکی اینجوری بگه آقا پس یعنی اصل حکومت دیگه، همه چی بیاریم بر حکومت؟ بله. چرا؟ برای اینکه حکومت که فقه اکبر رو تأمین میکنه. ببینید تمام فقه برای اینه که یه حکومت اجرا بشه. حکومت بر چیه؟ برای اینکه اعتقادات درست کنه. حکومت برای اینه که توحید رو بیاره. حکومت برای اینه که مردم زندگی بهتر داشته باشن، معنویت بیشتری داشته باشن، مردم اعتقادات بیشتری داشته باشن، امامت بهتری بشناسن، نبوت بهتری بشناسن، به معاد بهتر توجه داشته باشن، اخلاقشون بهتر باشه. ولی حالا بذاریم انا فعلا یهو قرار شد تو این منبر هیچ اشکال نکنید، این از اون چیزای جیگرا حال میاد شروع میکنه هر گرف زدن. ببینید پس حکومت برای تربیت، برای توحید، برای اینه که مردم موحد بشن، برای شرک از بین بره، همه ایناست. ولی فقه برای حکومت. بحثی که امام دارن حکومت برای اجرای قوانین فقه نیست، قوانین فقه برای اینه که حکومت بتونه اجرا بشه. شما این انقلاب بسیار مهم کوپرنیکیه به تعبیر امروزی ها، حکومت رو تشکیل نمیدید که حدود و دیات رو اجرا کنید. حدود و دیات رو جعل کردن برای اینکه وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه قانون داشته باشه. حکومت اسلامی تشکیل شده برای بحث دیگری. چیه اون بحث دیگرش؟ حکومت اسلامی تشکیل شده برای بهتر شدن زندگی مردم، حالا در بعد عمومی، در بعد شخصی، در بعد اخلاقی، در بعد معنوی، دنیا و آخرت. همون تعبیری که گفته دنیا و آخرت رو میسازیم. باید این باشه، یعنی برای این تشکیل شده، غایتش اینه. پس نگیم که این برای اونیست. پس فقه تعبیری که امام دارن، دوباره ببینید هر دو عبارت رو، حکومت فلسفه عملیه برخورده با شرک و کفر. یعنی ما چگونه، نه چگونه با شرک و کفر مقابله کنیم به وسیله حکومت. یعنی برای برخورده با شرک و کفر محتاج حکومتیم. حکومت نه برعکس، شرک و کفر رو برخورد میکنیم تا حکومت اسلامی تشکیل بشه. عبارت خیلی عبارت مهمیستان. میگه علت این که شما با شرک و کفر برخورد میکنید اینه که حکومت تشکیل بدید، نه اینکه حکومت تشکیل میدید تا با شرک و کفر مقابله کنید. برعکس، حکومت قایت برخورده با شرک و کفره، ما اصلا با شرک و کفر مقابله میکنیم. چرا؟ چون حکومت اسلامی باید تشکیل بدیم، چون حکومت اسلامی میتونه اون وقت جهات دیگری از اخلاق رو، جهات دیگری از توسعه رو ایجاد بکنه و معضلات داخلی و خارجی. اینجا ممکنه، میگم چون بحث شرک و کفر رو برخورده، کسی بگه آقا چه ربطی بحث به اجتهاد داره؟ ولی عبارت دوم رو ببینید، حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. پس فقه درست شده برای اینکه حکومت بشه باش کرد. اینجا اون وقت اون مطلب اول در میاد، فقه درست شده برای اینکه بشود باش حکومت کرد. دو، حالا چرا حکومت تشکیل شده؟ برای اینکه فقه اکبر رو تعیین کنه. فقه اکبر دیگه این قواعد توضیح المسائلی نیست، یعنی اعتقاداته، یعنی اخلاقه، یعنی بحث معاده، یعنی زندگی بهتره. خب منتها یه عبارتی داره، این عبارت رو بهش توجه کنیم از نظر فارسیش. حکومت فلسفه عملی را تعیین میکند، نمیخوان بگن که این یعنی حاکم تعیین میکنه، یعنی مثلا کسی که الان شده ولی فقیه معلوم میکنه چه کار باید بکنید، نه، تعیین میکند یعنی به وسیله حکومت، چون این فلسفه عملی تعیین میشود. این عبارت به این معناست، میگم آقا این مسئله است که اونو معلوم میکنه، به عنوان فاعل نیست، به عنوان اینکه وجود این را برای شما معلوم میکند. علم به این مسئله که بدانید حکومت فلسفه علمی برخورد است، اون وقت این مسئله را تعیین میکند. لذا عبارت اگه بخواد درست بشه، اونجا نوشتم در شماره 5 صفحه بعد، یعنی صفحه 122، مبارزه، نه به شماره 4، دقت کنیم که تعیین میکند در اینجا به معنای این آن نیست که حکومت کاری را و وظیفه ای را تعیین میکند، بلکه ظاهرا مراد امامان است که با توجه به حکومت و وجود حکومت است که فلسفه عملی مبارزه ها تعیین می شود. بس ادامه داره شنبه.